بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از تعطیلات دهه آخر سفر، بحث در اون تفصیلی بود که مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره به تبع مرحوم محقق خونساری در استصحاب اختیار کردند. عرض کردیم که مرحوم شیخ قائلن به این که از صحیحه اولای زراره استفاده می شود که استصحاب در شک در رافع جریان داره، اما در شک در مقتضی جریان نداره. مرحوم محقق نارینی با مرحوم شیخ موافقت کرد، منتها با بیان دیگر که ما هم کلام شیخ رو گفتیم هم کلام مرحوم نارینی رو. مرحوم آخوند با مرحوم شیخ مخالفت کردند و کلام مرحوم آخوند رو هم مفصل بیان کردیم و عرض کردیم که یک بحث مهم فهم فرق بین نظریه شیخ و نظریه آخونده. ما فرقی رو بین کلام شیخ و آخوند ذکر کردیم و عرض کردیم که ولو بالمعال مرحوم آخوند میگوین یقین عنوان مرآتیت داره در لاین قضل یقین به شک و کاشف از متیقنه، اما فرمودن یقین در معنای خودش استعمال شده، نقص هم به معنای رفع الهیئت الاتصالیه که شیخ فرمود نیست، نقص ضد برای ابرامه. که حالا مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه یه اشاره‌ای دارن به این که نسبت بین نقض و ابرام نسبت تضاد نیست، اینها متضادان نیستن. اونطوری که از ظاهر عبارت آخوند استفاده میشه این است که اینها متضادانن. ایشون میفرماد اینها نسبتشون نسبت عدم و ملکه است. نقض در جایی است که قابلیت برای ابرام باشه. که حالا کاری به این بحث نداریم، اما عرض کردم که مرحوم آخوند مجموعاً وقتی ما کلامشون رو ملاحظه میکنیم منتهی شدن به مسئله متیقن، اما باز اصرار دارن که خود نقض اسناد به یقین داده شده. شیخ می فرمودن که نقض اسناد به متیقن داده شده و یقین مجازن در متیقن استعمال شده. خب حالا آیا همین مقدار فرق رو ما بهش قناعت بکنیم، بگیم فرق بین کلام آخوند و شیخ در این است که آخوند می‌فرماید نقض به خود یقین اسناد داده شده حقیقتاً، شیخ می‌فرماید نه، نقض حقیقتاً به متیقن اسناد داده میشه و یقین قابلیت اسناد رو نداره. و با همین فرق بیاییم بگیم خب حالا رو کلام شیخ چون نقض به متیقن اسناد داده میشه، میشه لا تنقض متیقن، لا یا لا ینقض المتیقن، اون وقت وقتی نقض به متیقن اسناد داده میشه، چون نقض معناش رفع هیئت اتصالیت، این قرینه میشود بر اینکه مراد از متیقن اون متیقنی است که اقتضای بقا داره. اما رو بیان آخون چون نقض به یقین اسناد داده شده، شارع می‌فرماید هر جا یقین هست، اهم از این که متعلق او قابلیت بقا و اقتضای بقا دارد یا ندارد، یا به همین مقدار قناعت بکنیم ما، یا اینکه اصلا اساسا بگیم نه، بالاخره مرحوم آخوندن در نهایت منتهی شده به فرمایش شیخ، چون میگه یقین کاشفیت داره، مرآتیت داره و در نتیجه نقض واقعا به همون متیقن اسناد داده میشه نه به یقین. و در نتیجه بگیم واقعش این است که ما نمیتونیم یک فرق روشنی رو بین کلام آخوند و کلام مرحوم شیخ اینجا تصویر بکنیم. خب حالا این مطالب رو قبلا گفته بودیم، حالا برای یادآوری عرض کردم. ما در این بحث نظریه شیخ، نظریه آخوند و نظریه مرحوم نائینی رو گفتیم. باقی میمونه سه تا نظریه دیگه. یکی نظریه مرحوم آقای خویی قدس سره، یکی نظریه مرحوم امام قدس سره، و یکی هم نظریه مرحوم محقق همدانی مرحوم حاج آقا رضا در حاشیه بر رسائل. اینا رو باید بیان بکنیم تا انشاءالله به تحقیق در مطلب برسیم. مرحوم آقای خویی اینجا با استادشون و با مرحوم شیخ مخالفت کردند، قائل شدن به این که این روایات دلالت بر حجیت استصحاب به نحو مطلق داره، چه در شک در مقتضی و چه در شک در رافع. قبل از این که نظرشون رو بیان بکنن می فرماین برخی آمدن به شیخ اشکال کردن، گفتن روایات استصحاب منحصر به این صحیحه اولای زراره و روایاتی که تعبیر به نقض درش هست نیست. ما روایاتی داریم در استصحاب که تعبیر به نقض در اون نیست. به عبارت اخرى برخی گفتن جناب شیخ این نظریه رو با استمداد از کلمه نقض داره به دست میاره. خب ما به شیخ عرض میکنیم اگر روایات داله بر حجیت استصحاب منحصر به روایاتی بود که درش تعبیر نقض داشت، فرمایش شما تمام بود، در حالی که ما روایات دیگه هم داریم. دو تا روایت نقل میکنند، یکی روایت عبدالله ابن سنانه که مورد روایت اینه: فی من یعیر ثوبه لذمی و هو یعلم انه یشرب الخمر فهل علی ان اغسله. کسی لباسشو به یهودی یا مسیحی آریه میده و میدوند این تو منزلش خمر میخوره، میدوند اهل شرب خمره. حالا میگه بعد از اینکه این لباس رو من برگردون بر من واجبه که او رو بشورم؟ امام فرمود لا. فقال علیه السلام لا، انکه اعرته ایاه و هو کافر. تو لباس رو وقتی آریه دادی به او پاک بود. ولم تستیقن انهو نجسه، یقین هم نداره که او رو نجس کرده. خب ببینید توی این روایت کلمه نقض نیست، می فرماید شما یقین به طهارت داشتی، الانم یقین نداری که او رو نجس کرده. یعنی ملاک در استصحاب اینه که یک یقینی باشد اولا، یقین به خلاف نباشد ثانیا. کلمه نقض نیست در اینجا. مرموم آلوگویی مرکش اینه که من یعی رو صوبه لذمی و هو یعلم انه یشرب الخمر فهل علی ان اغسله؟ فقال الله انک اعرته ایاه و هو طاهرون ولن تستیقن انه نجسه. مرحوم مالکوی فرمان این روایت رد برای شیخ نمیتونه باشه. چرا؟ چون مورد روایت طهارته، طهارت نیاز به رافع داره. یعنی بخواهم بفرمان مورد این روایت شک در رافع طهارت چیزیست که اگر بیاد خودش اقتضای بقا داره، یه روز دو روز یه سال اگر یه رافعی نیاد باقی میمونه. چون مورد روایت شک در رافعه، لذایی نمیتونه علیه شیخ باشه. خب این جواب به نظر شما درسته یا نه؟ چی میفرمایید؟ بله؟ بله؟ و خیلی واضحه که چطور مرحوم آلخویی همچین جوابی رو اینجا فرمودن؟ حالا اگر مورد روایت شک در رافعه، امام در جواب میفرماین ملاک در استصحاب اینه، یقین داشتی به طهارت، یقین به خلافش هم پیدا نکردی، اینه ملاک. مورد که مخصص نیست. به عبارت اخرى اینهایی که میخوان در رد بر شیخ از این روایت استفاده کنن، میگن آقا امام علیه السلام یه ضابطه ای داده در اینجا برای استصحاب، ضابطه این است که یقین به چیزی پیدا کنید، حالا یقین بر خلاف اون پیدا نکنید. اینجا جای استصحاب بحث نقض و ماده نقض و اسناد نقض و این حرف هم مطرح نیست. لذا به نظر من این روایت عبدالله ابن سنان خوب شاهدی میتونه باشه برای رد بر مرحوم شیخ. روایت دومی که شاهد آوردن که باز درش بله بله برای اینکه ملاکی که امام میده عامه، میفرماید اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسا. چرا؟ چرا داری نیست؟ نه ملاک لم تستیقنه، نمیدونم ملاک همون لم تستیقنه، یعنی ایقن تا به طهاره ولم تستیقن به خلافه. ملاک اینه، اما کلمه طاهرون و نجسه این مورد روایت، مورد سوال. اگه خب بله، ولی مشکل واقعا عرف این خصوصیت رو نمیفهمه اینجا. عرف احتمال این خصوصیت هم نمیده. عرف میگه اینجا ملاک این است که لم تستیقن. ملاک اینه. خب عرض میکنم که روایت دوم روایت محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، فرموده حضرت من کان علی یقین فشک، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک. در این روایت باز کلمه نقض نیامده، در این روایت هم کلمه نقض نیامده. حضرت فرموده کسی که یقین داره بعد شک میکنه، بنا رو بر همون یقین صادق بگذاره. چرا؟ فان الیقین لا یدفع بالشک، یقین به وسیله شک دفع نمیشه. خب مستدل میگه توی این روایت هم کلمه نقض نداریم ما، داره من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، نداره که لا تنقض. مرحوم آقوی در جواب میفرماید که اولا خود فلیمز علی یقینه نهی از نقضه، این باید بنا رو بگذارد بر یقین، یقین قبلش ممزاز و نافذه، این معناش است که او رو نباید نقض کنه. پس خود فلیمز علی یقینه دلالت بر نهی از نقض دارد. خب اینجا جواب بهشون عرض میکنیم دلالت داشته باشه. اون چی که استدلال شیخ مبتنی بر او هست اسناد نقضه، یعنی حالا ما بیاییم بگیم فلیمز علی یقینه دلالت بر نهی از نقض داره، پای اسناد اینا دیگه در میون نمیاد اصلا. خب بعد مطلب دومی که آقای خویی دارن می فرمان این فإن الیقین لا یطفع، این لا یطفع لا یمغز، این ذیل خبر که می فرمان لا یطفع، این معنی هست که لا یمغز. و هم کلمه دفع فی از دفع و فی شیء یکون فیه الاقتضاء، دفع در جاییست که یک شیء اقتضای بقا داره، اقتضای استمرار داره، جلوی بقا و استمرارش گرفته بشه. خب ببینید ما عرض میکنیم به ایشون اولا این که لا یدفع معنی لا ینقض باشه. خب شما به لغت که مراجعه میکنید، لغت بین نقض و بین دفع فرق قائل. اگر شیخ میاد نقض رو به معنای رفع الهیئت الاتصالیه میگیره، یا آخون میفرماید ان نقض و ضد الابرام، هیچ کدومشون برای دفع چنین معنایی نمی کنن اصلا. در لغت بین نقض و دفع خیلی فرقه. خیلی از موارد داریم که کلمه دفع استعمال میشه، نقض نمیشه جای او استعمال بشه. وقتی جای لغت میگیم که فدفعه اخذه فدفعه، نمیشه گفت اخذه فنقذه، نمیشه. این اولا. ثانیا اینی که ایشون میفرمان از دفع او فی شیء یکون فیه الاقتضا، این از کجا؟ دفع در شیئی است که درش اقتضا باشه، نه دفع اما اهمه، هم در شیئی که درش اقتضا هست دفع معنا داره و استعمال میشه، هم در شیئی که درش اقتضا وجود نداره. لذا به نظر ما این دو تا روایتی که دیگران در مقابل شیخ آمدن علن کردن بسیار شاهد خوبی است در رد بر مرحوم شیخ. یعنی ما بر فرض اینکه حالا بعضی از اشکالات دیگر هم بر شیخ بیان میکنیم، بر فرض اینکه استدلال شیخ به صحیحه زراره در مورد نقض درست باشه، بگیم خب این استدلال زمانی کافیه که ما دیگه روایت دیگری برای حجیت استصحاب نداشته باشیم، در حالی که این دو تا روایت رو داریم. پس تا اینجا این شد، این جوابهایی که مرحوم آقای خویی دادن از این دو تا روایت به نظر رسید که اینها تمام نیست. بس باز مرحوم آقای خویی در رد بر مرحوم شیخ می فرماید ما یک اشکال نقضی داریم و یک جواب حلی. اما نقضی می فرماید ما سه مورد رو میخواییم بر مرحوم شیخ نقض بکنیم. مورد اول استصحاب عدم نسخ در احکام. اگر یک حکمی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و بعد ما شک کنیم که آیا این حکم نسخ شده یا نسخ نشده، خب اینجا استصحاب عدم نسخ جاریه. حتی کسانی که منکر حجیت استصحاب هست، یعنی کسانی که اصلا میگن ما دلیلی به نام استصحاب نداریم، الاستصحاب لیس به حجت مطلقا، منکرین حجیت استصحاب این استصحاب قبول دارن، بلا استصحاب عدم نسخ از ضروریات دینه، یعنی اگر نباشه اصلا دین ما دیگه حکمی درش باقی نمیمونه. ما احکامی که الان داریم تمامش یا اکثرش همراه با استصحاب عدم نسخه. عرض کردم گاهی وقتا تعبیر میکنن به این که این از ضروریات دینه. در مرحوم محدث استرآبادی این تعبیر رو داره. خب حالا ازم این عرضم تمام بشه. بعد مرحوم آقای خوبی چه نتیجه میگیرم؟ میفرمان سؤال ما از شیخ اینه که جناب شیخ استصحاب عدم نسخ رو جاری میدونه، آیا استصحاب عدم نسخ از قبیل شک در مقتضی شک در رافع؟ میفرماید به نظر استصحاب عدم نسخ از قبیل شک در مقتضیه، برای اینکه ما استعداد احکامو که نمیدونیم چیه. لن یهرج لنا که آیا یک حکمی که شارع از اول جهل فرموده این رو مستمرن الی یوم القیامه جهل کرده یا محدود به یک زمان و مقیم به یک قایتی، خب برای ما معلوم نیست. شاید وجوب نماز جمعه مقیم به قایتی بوده، بعضی از احکام دیگه شاید مقیم به قایتی بوده. ما نمیدونیم آیا شارع این رو که جهل کرد مستمرن جهل کرد یا مقیم به یک قایتی جهل کرد. بنابراین شک در این مثال و در این مورد از قبیل شک در مقتضیه و به جناب شیخ میگم شما که استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیدونید، چرا در این دو جاری میدونید؟ چی فرمودید الله؟ یکی از علت استصحابه، عرض میکنم خیلی خوب، نه مستند دیگه هم دارم، ولی خود شیخ و دیگران و حتی منکرین این استصحاب رو قبول دارن. چرا؟ نه، این معناش این است که اگر کسی در اون ادله مناقشه بکنه به همین اکتفا میکنه، اگر کسی در اون ادله در اون امارات آمد مناقشه کرد به همین اکتفا میکنه. یعنی بله این فرمایش شما درسته، اینا برای بقای احکام شریعت میتونن به این روایتی که در حدیث قدیر که متواتر هم هست اونجا هست یا در جای دیگه هست، این تعبیر حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد صلی الله علیه و آله حرام الی یوم القیامه میتونن به این استدلال بکنن یا بعضی از ادله و روایات دیگه. اما حالا اگر کسی در سند اینا قطعه کرد، خب این مثلا سند معتبری نداره، اینا با قطع نظر از اون خود استثناء رو هم تصریح کردن به عنوان دلیل میتونه باشه. ولی اگر کسی بگه آقا مثلا منکرین حجیت استثناء بگن ما بخاطر اون روایت حلال و محمدن داریم میگیم چی؟ حالا شما کلام آقا خودی رو بگیم. عرض میکنم که این فرمایش ایشونه. خب حالا این یک اشکال که حالا مطرح شد که خب لعل قائلین به بقای احکام به استثناء اصلا تمسک نکنن، که ما حالا اینو اینکه جواب بدیم میگیم خب حالا یعنی با قطع نظر از اون ادله استثناء میتونه دلیل باشه. ولی اشکالی که ما داریم بر مرحوم آلخونی این است که چرا این رو از قبیل شکی در مقتضی شما گرفتیم؟ اگر شعاره یک حکم رو جعل فرمود، آیا این حکم قابل لوخلیه و طبعه قابلیت استمرار داره یا نه؟ این بله. ما به حمدالله اگر یادتون نرفته باشه معنای مقتضی رو مفصل مطرح کردیم. معنای مقتضی رو آمدیم مطرح کردیم که آقا مراد از مقتضی مقتضی تکوینی نیست، مراد از مقتضی مقتضی تشریعی هم نیست، مراد از مقتضی ملاک در احکام هم نیست. سه تا معنا اول برای مقتضی کردیم از کلام مرحوم ناهیری نقل کردیم و بعد گفتیم اینا هیچ کدام شیخ که میفرماید استصحاب در شکل در مقتضی جاری نیست، هیچ کدامی که از این سه معنا رو اراده نکرده مرحوم شیخ. مراد از مقتضی اینه یه حکمی لو خلیه و طبعه خودش باشد و خودش بدون استمرار داشته باشه. یه وقتی هست که برای حکم شارع قاید ذکر میکنه، خب اونجا روشن وقت قاید بیاد عمد حکم تمام میشه. اما اگر شارع برای حکم قاید ذکر نکرد، خود حکم قابلیت استمرار داره لو خلیه و طبعه. بنابراین این اصلا مسئله استثناء عدم نقض قبلی شکی در رافع اصلا نقض رفعه. ولی حالا بعضی ها در باب نقض آمدن گفتن در حقیقت دفعه، نه نقض رفعه و عنوان رافع رو داره و این مورد از قبیل شک در رافعه. پس این مورد نقض اول وارد بر مرحوم شیخ نمیشه. نقض دومی که مرحوم آلخویی فرمودن، حالا بخواید این دو نقضها و اون جواب حلی رو پیش مطالعه کنید انشاءالله فردا دنبال میکنید. فردا رو تفسیر نمیگیم چون حالا شروع کردیم اول این امروز رو رو فردا رو همین اصول میگه تفسیر رو از چهارشنبه آینده انشاءالله خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله.